نیمه شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بامداد یک شنبه است، اولین دقیقه های روز تازه با رادیو فردا دهمین روز از آذر ماه زیبای پاییزی رو آغاز میکنید. رأس ساعت 24 به وقت خوب شما در ایران مجله نیمه شب رادیو فردا را آغاز میکنیم. من فهیمه خضری هستم، سلام میکنم به شما و شب شما خوش و خرم. از اینکه در این پاسی از شب گذشته هم همچنان با رادیو فردا همراه هستید خیلی سپاسگزارم. 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من هست در تحریریه رادیو فردا پیش روی شما. گزارش‌های متنوعی براتون آماده کردیم که حتما بعد از خبرها یک به یک اونها رو براتون پخش خواهیم کرد. مینا بهارمست تهیه کننده این برنامه زنده است در این مجله. امیر در اتاق فرمان کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره و خبرها رو هم با مهتاب وحیدی راد خواهید شنید. این شما و این مهتاب وحیدی راد در آغاز یک مجله نیمه شب دیگر از رادیو فردا. مهتاب.
ممنونم فهیمه، با سلام به شما شنوندگان عزیز مجله نیمه شب. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه گفت با اجرای توافقنامه ژنو حدود 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران ظرف 6 ماه قابل دسترسی خواهد بود. عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا همچنین از واریز 4.6 میلیارد دلار دیگر از درآمدهای نفتی به بانک مرکزی ایران خبر داد. توافقنامه ژنو به گفته مقام‌های ایرانی قرار است از ابتدای سال جدید میلادی، یعنی حدود یک ماه دیگر، اجرایی شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز گفت برچیدن تأسیسات هسته‌ای ایران همواره خط قرمز ایران در مذاکره با قدرت‌های جهانی خواهد بود. این گفتگو روز جمعه 8 آذر ماه منتشر شده و خبرنگار فاینانشال تایمز با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 پرسیده که آیا برچیدن تأسیسات هسته‌ای ایران خط قرمز این کشور خواهد بود، که آقای روحانی در پاسخ گفته است 100%. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران راکتور عراق را نیز مانند غنی‌سازی اورانیوم خط قرمز جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر او روز شنبه گفت ادعای غرب مبنی بر تولید پلوتونیوم در راکتور آب سنگین عراق برای تولید سلاح هسته‌ای دروغی بزرگ است. پایان نقل قول. در توافقنامه ژنو ایران متعهد شده است که فعالیت خود را در راکتور عراق گسترش ندهد. مرکز آمار ایران روز شنبه نرخ تورم آبان ماه امسال را 35.9% اعلام کرد که نسبت به مهر ماه امسال 0.3% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، نرخ تورم آبان ماه بر اساس نتایج گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری تعیین شده است. بر اساس این گزارش شاخص گروه اصلی اقلام خوراکی نسبت به ماه مشابه سال قبل 41% افزایش یافته است. علی سعیدی نماینده رهبر در سپاه پاسداران میگوید مردم اجازه نمیدهند از مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گذشت شود. او روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم تلاش‌ها برای رفع حصر دو نامزد معترض به نتایج انتخابات سال 88 را فضاسازی توصیف کرده و گفته مجازات این افراد مجازات حداکثری نبوده است. و محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت روز شنبه از ادامه همکاری شرکت‌های رنو و پژو با ایران خبر داد. او ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن توافقنامه ژنو و لغو تحریم صنایع خودروسازی تا یک ماه دیگر زمینه همکاری با سایر خودروسازان خارجی فراهم شود. محسن صالحی نیا معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت نیز از تمایل شماری از خودروسازان و قطع سازان خارجی برای حضور در بازار ایران خبر داده است.
خیلی سپاسگزارم مهتاب. مهتاب وحیدی راد بود با خبرها. خبرها رو همینطور میتونید در رادیو فردا.com وبسایت ما هم پیگیر باشید. نیمه شب با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. اتحادیه اروپا بخشی از تحریم‌های خود را علیه ایران تمدید کرده است، اقدامی که ایران می‌گوید غیر دوستانه است. کمیته کارشناسان قانون اساسی جدید مصر را بررسی می‌کند. در ایران از زندان قلچک ورامین خبرهای خوبی نمی‌رسد، زندانیان حتی به آب گرم هم دسترسی ندارند.
در روز یک بار امکان دستشویی داشتن و دستشویی هم که اونجا هست منظور کافی نمیتوانه پاسخگو باشه. میتوان تصور کرد که چه شرایط سختی رو اونها در حال حاضر دارن.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید تلاش ها برای رفع حصر آقایان موسوی و کروبی تنها فضا سازی است. و دور دنیا در 14 فیلم جشنواره فیلم های سینمایی در آلمان در حال برگزاری است. دعوت میکنم در این نیمه شب، حالا که با ما همراه شدید، به همراهیتون تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا ادامه بدید. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران تلاش ها برای رفع حصر زهرا رهنورد و میرحسین موسوی و مهدی کروبی را فضا سازی خوانده و گفته است که مردم اجازه نمی دهند به گفته او از آنها گذشت شود. جزئیات بیشتر را بشنوید از همکارم نوشین سید حسینی.
علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم برخورد با میرحسین موسوی و مهدی کروبی را از نوع حد اکثری ندارسته و دلیل بیشتر نبودن مجازات آنها را اقتضای شرایط کشور و رأفت اسلامی خوانده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 به همراه زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 تا کنون در حصر به سر میبرند. علی سعیدی با بیان اینکه زمزمه‌های به گوش رسیده برای آزادی این افراد فقط نوعی فضاسازی است گفته است مردم ما اجازه نمیدهند به همین سادگی از سران فتنه گذشت شود. این در حالی است که حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از تلاش برای رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی حمایت کرده بود. اخیراً هم محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت 11 گفته است دولت حسن روحانی در سکوت خبری رفع حصر از چهره‌های اصلاح طلب و آزادی زندانیان سیاسی را دنبال می‌کند. آقای نوبخت در گفتگو با روزنامه اعتماد که روز پنجشنبه منتشر شد، خواستار اعتماد جامعه به وعده‌های حسن روحانی درباره گشایش فضای سیاسی در کشور شده و تأکید کرده است که دولت در این مورد ترجیح می‌دهد به جای حرف زدن عمل کند. حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به سومین سال خود نزدیک می شود و این در حالی است که تاکنون هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اتهام‌هایی که علیه آنها ایراد می شود تشکیل نشده است. علی سعیدی در بخش دیگری از اظهاراتش تصمیم گیری درباره چگونگی برخورد با میرحسین موسوی و مهدی کروبی را از جمله اختیارات رهبری دانسته و گفته است این از اختیارات رهبری است که در شرایط ویژه مصالح اسلام را مد نظر قرار دهد و تصمیم بگیرد که با این رفتارها چه برخوردی به عمل آید. با این حال اعتراض اصلاح طلبان و برخی دیگر از منتقدان جمهوری اسلامی به ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی ادامه دارد و گفته می شود چهره‌هایی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رایزنی‌هایی را برای رفع حصر این ستن انجام دادند.
اما اعتراض‌ها به ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در خارج از ایران هم ادامه داره. از جمله انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر شنبه شب با برپایی راهپیمایی اعتراضی در اشتوتگارت آلمان از جمهوری اسلامی ایران خواست تا زندانیان سیاسی عقیدتی از جمله رهبران مخالفان حکومت در ایران رو آزاد بکنند. مصطفی آزمایش از شرکت کنندگان در این راهپیمایی اعتراضی با همکارم شهرام میریان گفتگو کرده.
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر الان مدت هاست که اکسیون‌های خیابونی متعددی به راه انداخته برای اینکه افکار عمومی بین المللی رو آگاه کنه نسبت به وضعیت بسیار نابسامان دراویش و کسانی که به علت داشتن عقاید متفاوت ناعادلانه دستگیر شدن و به زندان افتادن و به خصوص در مورد حصر مستمر آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد و سایر زندانیان سیاسی.
بر پایه فراخوان این حرکت همبستگی، شرکت کنندگان در این حرکت ماسک‌هایی رو بر چهره دارن که تصاویر آقایان موسوی و همینطور کروبی بر روی اونها نقش بسته.
بله بله، این اشخاصی که الان حضور دارن و مردم همه ماسک‌های آقای کروبی، آقای موسوی و خانم رهنورد رو زدن و میخوان بگن که اقدام جامعه بشری خودش رو با اونها همدل و یگانه احساس کنه و اونها تنها نیستن و مردم آگاه میشن نسبت به وضعیت نابسامان عموم زندانیان سیاسی در ایران، من جمله آقای کروبی و موسوی و خانم رهنورد و دراویش زندانی.
صحبت از دراویش زندانی کردین آقای آزمایش، حال که شما در این تظاهرات در شهر شتوتگارت حضور دارین، لطفا به ما بگین که وضع درویشان زندانی در زندان اوین و دیگر زندانها چگونه است؟
متاسفانه دراویش الان به علت نابسامانی که در زندان باهاش مواجه شدن دچار بیماری های بسیار خطرناک شدن، نیاز به عمل جراحی دارن ولی به شرایطشون رسیدگی نمیشه. به خصوص آقای مرادی سروستانی و آقای مصطفی دانشجو در زندان اوین و آقای کسرا نوری در زندان وکیل‌آباد شیراز در شرایط بسیار بدی قرار دارن و باید هر چه زودتر از زندان آزاد بشن و به میان خانواده‌شون برگردن و تحت عمل جراحی قرار بگیرن تا شرایط از این وخیم‌تر نشه. و البته اگر که به وضعیت اینها رسیدگی عادلانه نشه، انجمن جهانی پاسداران حقوق بشر به این اکسیون هایی که در سراسر شهرهای اروپا با گسترش هرچی بیشتر ادامه خواهد داشت.
گزارشی بود که شنیدید از همکارم شهرام میریان که از آلمان برای ما فرستاده بود. اما اینطور که وبسایت کلمه گزارش داده، 20 روزی هست که آب گرم زندان قرشک ورامین که زندان مخصوص نگهداری زنان با جرائم عمومی است کاملا قطع شده و آب سرد هم تنها 3 ساعت در روز در دسترس است. نهادهای مدافع حقوق زندانیان وضعیت بهداشتی این زندان رو بسیار نگران کننده گزارش کردند. فریدون زرنگار همکارم با حسن نایب هاشم فعال مدافع حقوق بشر در وین گفتگو کرده و از او درباره وضعیت این زندان پرسیده.
خبر رو باید بسیار جدی گرفت و باید کاملا هم نگران بود نسبت به این قضیه. خب اطمینان 100% راجع به خبرهایی که هست از این زندانهایی که متاسفانه افرادی هستند که کسی چندان پشتیبانشون نیست و به حال بسیار تنها هستن، خبرها کاملا دقیق ممکنه نرسه، ولی کن از اونجایی که میدونیم زندان قرچک یا قرچک رو به عنوان کهریزک دوم نام نهادن و از اونجایی که این زندان یک سوله قدیمی بوده که قبلا ظاهرا مرغداری بوده و این رو تبدیل کردن به یک زندان بدون سلول و تعداد خیلی زیادی از افراد رو به اونجا منتقل کردن بدون اینکه سرویس‌های بهداشتی داشته باشه، بدون اینکه به حال امکانات لازمی که برای زندگی انسان باید باشه در اون باشه و به هر حال برخورد بسیار کسانی که اونجا بودن، کسانی که برای زندانبان هستن، افرادی هستن که آموزش باز هم کمتری دارن نسبت به کسانی که در زندان‌های دیگر هستن. بنابراین میتوان
خب این زندانیانی که در این زندان بازداشت هستن، اینا در واقع زندانیان عادی هستن، یعنی جرائم عادی دارن یا اینکه سیاسی هم هستن؟
اینا عمدتاً زندانیان عادی هستند. در مرحله تعدادی از کسانی که زندانی سیاسی بودند با بستن بخش زنان زندان رجای شهر کرج به اونجا منتقل کردند، ولی کن از اونجایی که خب خبر این تا حد زیادی پیچید در رسانه ها، این افراد رو منتقل کردند، ولی کن اون زندان به هر حال باقی مونده، تعداد زیادی کماکان اونجا هستند، این که با کمترین امکانات. این که شما حساب بکنید بر مبنای خبری که اخیراً هست، 20 روزه که هیچ گونه دسترسی به آب گرم ندارن و تنها 3 ساعت آب سرد دارن. گفته میشده قبلا که در روز یک بار امکان دستشویی داشتن و به هر حال دستشویی هم که اونجا هست به هر حال بنده کافی نمیتوانه پاسخگو باشه. میتوان تصور کرد که چه شرایط سختی رو اونها در حال حاضر دارن. شاید اون کسانی که قبلا زندانی سیاسی بودن و الان اونجا نیستن بیشترین ارتباط و بیشترین اطلاعات رو داشته باشن در مورد وضعیتی که اونجا هست.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اعلام کرده است که 16% از مردم ایران تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند. بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده با تمرکز بر همین موضوع.
23 صندوق بیمه درمانی در ایران وجود دارند که از میان آنها بیمه تامین اجتماعی با 36 میلیون بیمه شده و بیمه خدمات درمانی با 34 میلیون بیمه شده بزرگترین صندوق‌های بیمه‌ای در ایران هستند. به گفته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، سایر صندوق‌های بیمه که حدود 10% افراد جامعه را تحت پوشش دارند، شامل کمیته امداد امام خمینی، بانک‌ها و شهرداری‌ها هستند. با وجود این همه صندوق بیمه، بین 10 تا 13 میلیون ایرانی تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند. این در شرایطی است که بر اساس ماده 29 قانون اساسی هر ایرانی باید بیمه داشته باشد و از مستمری و بازنشستگی در ایام کهنسالی بهره مند شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، هر ساله 13% تهرانی ها به زیر خط فقر سقوط میکنند که علت آن هزینه های کمرشکن سلامت است. در همین حال حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چند روز پیش به سایت باشگاه خبرنگاران گفت قرار شده است دولت کارگروهی را زیر نظر معاون اول رئیس جمهور و وزارت بهداشت تعیین و مصوبه ای آماده کند که مشکلات بیمه‌ای مردم کاهش یابد. به گفته او 1680 میلیارد تومان پول باید برای بیمه شدن تمام ایرانیان هزینه شود. در همین ارتباط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تأکید حسن روحانی برای تحت پوشش بیمه قرار دادن میلیون‌ها ایرانی خبر داده است.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود که شنیدید. اما نگاهی هم می‌کنیم به مسئله تحریم‌های شورای اتحادیه اروپا که در هفته گذشته تمدید شد و بحث‌های تازه‌ای درباره روابط ایران و کشورهای 5 علاوه 1 پس از امضای توافقنامه ژنو رو دامن زد. مقام‌های ایرانی، اتحادیه اروپا و این اقدام اتحادیه اروپا رو در تمدید برخی از تحریم‌ها عملی غیر دوستانه خواندند، در حالی که اتحادیه اروپا معتقد است که تمدید این تحریم ها به گفته این اتحادیه کاریست عادی. بشنویم از فریدون زرنگار جزئیات بیشتر رو.
اتحادیه اروپا یک سلسله از تحریم هایی را که دادگاه اروپایی رأی به لغو آن داده بود بار دیگر اعمال و تحریم 17 شرکت را تمدید کرد که 16 شرکت تحریمی به گفته اتحادیه اروپا وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و یک شرکت هم زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی است. این اتحادیه با این حال 3 شرکت را از فهرست تحریم‌ها خارج کرده است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه روز جمعه در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی درباره این تحریم‌ها گفت:
تحریم‌هایی که الان وضع شده علیه یه تعدادی از شرکت‌های ایرانی هست که از دید کشورهای اروپایی ناقض تحریم‌های قبلی بودن، یعنی حالا یا تحریم‌های شورای امنیت یا تحریم‌های اتحادیه اروپا یا تحریم‌های یک جانبه‌ای که بوده و در حقیقت به نوعی اجرای تحریم‌های قبلی هست و از این جهت خلاف توافق‌نامه‌ای که اخیراً ما به اون رسیدیم نیست، ولی خلاف روحیه تفاهم و خلاف حسنیت هست. یعنی از این بابت باعث انتقاد هست و ما واقعاً انتقاد داریم به این حرکت اتحادیه اروپا، میتونه انجام نشه.
رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت اقدامات مورد توافق دو طرف احتمالاً به زودی وارد مرحله اجرایی می شود. نماینده ایران در آژانس همچنین خبر از بازدید بازرسان ایران از تأسیسات آب سنگین عراق داد. اما عباس عراقچی روز جمعه گفت که این بازدید از تأسیسات هسته‌ای عراق نیست.
این ما در عراق دو تا تأسیسات داریم، یکی راکتور آب سنگین عراق که در حال ساخت هست، یکی دیگه یک کارخونه ای که آب سنگین تولید میکنه برای استفاده در راکتور. این بازدید از این کارخونه هست که الان اجازه داده شده که آژانس بیاد انجام بده.
به گزارش آسوشیتد پرس، دولت باراک اوباما هم روز جمعه اعلام کرد که تحریم های اعمال شده علیه ایران به هیچ وجه برداشته نمی شود. همزمان دولت اما از کنگره آمریکا خواسته است تا از وضع تحریم های تازه علیه ایران خودداری کند تا به فضای تفاهمی پیش آمده برای دستیابی به یک توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران لطمه زده نشود. آمریکا همچنین معافیت کشورهای خریدار نفت از ایران را بار دیگر به مدت 6 ماه تمدید کرد. کشورهای معاف شده از تحریم به رغم خرید نفت از ایران عبارتند از کره جنوبی، چین، هند، ژاپن، ترکیه، تایوان، سریلانکا، آفریقای جنوبی و مالزی. مرداد امادی کارشناس اقتصادی در لندن درباره اعلام تحریم ها از سوی اتحادیه اروپا به رادیو فردا میگوید این تحریم ها اقدامات تازه علیه ایران نیستند.
اینها در ادامه تصمیم هایی بود که ارزیابی هایی که دفتر مربوط به تحریم ها بررسی کرده بودند و تصمیم گیری کرده بودند که این اواخر مرداد ماه ما اوایل شهریور اینها تایید شدن، ولی خب اینا تا از سلسله مراحل گوناگون بگذرن معمولا بین 2 تا 4 ماه طول میکشن. هرچه من تصور نمی کنم در ایران باید اینطور دیده بشه، چون واقعیت اینه که اینطور نیست که اینها تحریم های جدیدیه. اتحادیه اروپا مثلا مثل ایران نیست که شما یک تصمیم بگیرید از بالا دستور بلافاصله بتونه منتقل به سطوح پایین و انجام، طول میکشه، یک تأخیر زمانی هست. حتی اگر فردا توافق در مورد برداشتن تحریم ها بشه این چند ماه طول خواهد کشید که تحریم ها بگه اعمال نشه. این تصمیم بود که چند ماه پیش گرفته شد، ما نتیجه اینو به صورت اعلام رسمی این هفته دیدیم.
به نوشته رویترز در این میان شرکت های خودروسازی فرانسوی پژو و رنو که سال گذشته همکاری های خود با خودروسازی ایران را به حالت تعلیق درآورده بودند، روز شنبه نماینده های خود را برای شرکت در یک همایش در تهران پیرامون صنعت خودروسازی به این شهر فرستادند. به گزارش مهر، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت روز شنبه در حاشیه همایش بین‌المللی خودرو از انجام مذاکره با رنو و پژو فرانسه خبر داد و گفت امیدوار است تا آخر دسامبر موانع تحریم خودروسازان ایرانی از میان برداشته شود و همکاری مشترکی با خودروسازان خارجی آغاز شود.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود که شنیدید. اما می‌خوایم در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا، در حالی که 21 دقیقه از نیمه شب به وقت ایران گذشته، سری بزنیم به مصر، جایی که کمیته 50 نفره کارشناسان در این کشور به اصلاحیه قانون اساسی جدید که در دوران ریاست جمهوری محمد مرسی تصویب شده بود رأی میدن، برای بررسی بیشتر این اصلاحیه و آنچه که تا به حال اتفاق افتاده در کمیته 50 نفره در مصر. همکارم ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه روی خط ارتباط تلفنی مستقیم با استودیو هست. ایلیا سلام و خوش آمدی به مجله نیمه شب ما.
سلام به تو همه شنوندگان رادیو فردا.
ایلیا، کمیته قانون اساسی از صبح شنبه کار خودش رو شروع کرده، در واقع کار رأی دادن رو. بگو برای همراهان نیمه شب رادیو فردا که الان رأی گیری به کجا رسیده و چه نتیجه‌ای داشته.
بله، فرم پیشنویس تحریر شده 247 ماده داره که تا اینجا کار 138 مادهش تصویب شده، تقریبا نیمی از پیشنویس تحریر شده و قرار هست فردا به بقیه مواد رسیدگی بشه. ماده به ماده آقای امر موسی رئیس این کمیته میخونه مواد رو و نمایندگان حاضر و کارشناسان حاضر رأی میدن و تا الان حدود نیمیش تصویب شده.
نکته که مطرح بود این بود که در خبرها آمده بود که به هر حال بعضی از این موارد در قانون اساسی جدید اصلاح شدن، اصلاحیه خوردن و همین اصلاحیه ها دارن دوباره بررسی میشن. چه مواردی بوده که اصلاح شده ایلیا؟
یه سری موارد که حتی جنجال برانگیز هست. طی ساعت‌های چند ساعت قبل از تهیه آخرین پیشنویس، ماده 2 جای خودش برگشت و اسلام به عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری در مصر شناخته شد، اما ماده 203 جنجال برانگیز هست. این ماده میگه غیر نظامیان ممکن هست بشه اونها رو در دادگاه نظامی محاکمه کرد، در صورتی که متهم باشن به حمله مستقیم به نیروهای نظامی. ماده 233 یکی دیگه از مواد هست که گفته وزیر دفاع با توافق شورای عالی نیروهای مسلح انتخاب میشه. احزاب دینی به طور کامل ممنوع شدن در مصر، در قانون اساسی پیش فعالیتشون مجاز بود، البته در قانون اساسی دوره حسین مبارک ممنوع بود فعالیتشون. پارلمان به جای اینکه 2 مجلس باشه، مجلس شورا و مجلس نمایندگان، به یک پارلمان واحد تبدیل شد، یعنی 2 مجلس یکی شد. و همینطور مسئله مسئولیت موقت داده شده به وزیر دفاع، اینطور که آقای عموسا گفته به خاطر موقعیت حساس کنونی هست و تا مدتی بعد برداشته میشه.
ایلیا، مصر باید سال دیگه به حال هم پارلمان داشته باشه، هم انتخابات ریاست جمهوری. حالا بعد از این رأی گیری و در نهایت تصویب در کمیته کارشناسان در مصر، چه اتفاقی خواهد افتاد برای قانون اساسی؟
بعد از اینکه این تصویب بشه، این مصوبات و پیشنویس تصویب شده به نزد رئیس جمهور میره، امضا میکنه رئیس جمهور، اون رو در معرض همه پرسی میگذاره. اگر رأی آورد این پیشنویس در همه پرسی به قانون اساسی مصر تبدیل شد، بعد از اون انتخابات پارلمانی برگزار میشه و در مرحله بعد انتخابات ریاست جمهوری.
خیلی سپاسگزارم. ایلیا جزایری همکار من، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، با ما همراه بود. نگاهی کردیم به آنچه که در کمیته 50 نفره کارشناسان در مصر داره اتفاق میفته. اما از 8 تا 16 آذر ماه شهرهای برلین و پوتسدام در آلمان شاهد جشنواره‌ای به نام دور دنیا در 14 فیلم هستند. در این جشنواره علاوه بر نمایش 14 فیلم مطرح و برگزیده سال که تا به حال در سینماها اکران نشدند، 3 فیلم هم در بخش میهمان نمایش داده خواهد شد که یکی از اونها فیلم گذشته ساخته تحسین شده اصغر فرهادی، کارگردان صاحب اسکار در ایران هست. جشنواره دور دنیا یک بخش رقابتی هم داره که یکی از صداور اون آیت نجفی، کارگردان ایرانی تبار تئاتر و سینما در آلمان هست. شهرام میریان گزارش تهیه کرده از این جشنواره در آلمان که با هم میشنویم.
8 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز جشنواره موسوم به دور دنیا در 14 فیلم فعالیت خود را در 2 شهر برلین و پوتسدام آغاز می کند. هدف اصلی این فستیوال در این خلاصه شده که 14 فیلم برگزیده و تحسین شده سال از جشنواره‌های معروف دنیا مانند کن، ونیز، لوکارنو، سن سباستیان، تورنتو و غیره را به نمایش بگذارد. از این رو به جشنواره دور دنیا فستیوال فستیوال‌ها هم می‌گویند. آیت نجفی، کارگردان تئاتر و سینما در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا از این رویداد هنری فرهنگی بیشتر گفته.
فستیوال دور دنیا در 14 فیلم گزیده‌ای هست از فیلم‌هایی که در فستیوال معتبر در سال گذشته موفق بودن. مدیر فستیوال سفر می‌کنه به فستیوال‌های مختلف در سراسر دنیا. البته خودش در فستیوال فیلم مونیخ هم کار می‌کنه که بعد از برلین مهمترین فستیوال سینمای آلمان هست و طبیعتاً این شانس رو داره که تو همه فستیوال‌ها حاضر باشه و سعی می‌کنه از هر منطقه‌ای یک فیلم بیاره. در واقع یک جوری سینمای دنیا رو معرفی بکنه با این 14 تا فیلم. نکته خیلی مهم برای این فستیوال اینه که فیلم هایی که در آلمان دیده نشده رو به تماشاگر معرفی بکنه.
و آیا فیلم های ایرانی هم در این فستیوال حضور دارن آقای نجفی؟
بله، 14 تا فیلم هست همونطور که گفتیم که اینا با هم رقابت میکنن و همیشه 3 تا فیلم مهمان هم هست که اینا هم فیلم هایی هست که به زودی در آلمان پخش خواهد شد. مدیر فستیوال دوست داره که در این فستیوال این اتفاق بیفته. یکی فیلم افتتاحیه هست که ما در واقع راجبش قضاوت نمیکنیم، در واقع جزو مهمان فستیوال هست، که فیلم گذشته آقای اصغر فرهادی هست. فیلم آخر آقای جیم جارموش هست که اونم باز مهمون فستیوال هست و یک فیلم هم از سینمای آلمان همیشه.
آقای نجفی، شما یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره دور دنیا هستین.
درسته، من در واقع این سال سومی هستش که با این فستیوال همکاری میکنم. خیلی خوشحالم، میشه گفت 14 تا به علاوه 3 فیلم خیلی خوب میبینم و این یه سرگرمی خیلی خوبه برای پایان سال. ضمن اینکه خب این شانس رو هم دارم که با 2 تا داور دیگه بشینیم و قضاوت بکنیم.
آغازگر جشنواره دور دنیا در 14 فیلم در شامگاه جمعه 8 آذر ماه فیلم سینمایی گذشته ساخته اصغر فرهادی بود. این فیلم تا به حال در آلمان اکران نشده و قرار است حدود 2 ماه دیگر در سینماهای این کشور به تماشا گذاشته شود. فیلم گذشته در ایران نیز نشان داده شده و از یک مرد ایرانی میگوید که 4 سال پس از دوری و جدایی از همسر فرانسویش از تهران به پاریس آمده تا زن را طلاق دهد.
طبق این درخواست، از اونجا که بچه ای از این ازدواج نداریم، فقط شرایط دو طرف مورد بررسی قرار میگیره. خانم برسون از این به بعد از اسم فامیل همسرش استفاده نمیکنه و به اسم فامیل خودش خونه میشه میدارن. طرفین اموال شخصی خودشون رو پیش خودشون نگه میدارن و اموال مشترک با توافق هر دو طرف تقسیم میشه. مالیات هم توسط هر دو طرف باید پرداخت بشه. هزینه طلاق هم بین دو تایتون تقسیم میشه. اگه هر دو طرف با متن قراردادی که خوندم موافقید، طلاق انجام بگیره. شما تصمیمتون قطعی خانم؟ شما چی؟
بله.
دست نوشته ها نمی سوزند ساخته محمد رسولوف دیگر فیلم ایرانی است که در بخش مسابقه جشنواره فیلم دور دنیا به نمایش در می آید. به امید دیدار، فیلم پیشین آقای رسولوف 2 سال پیش در این جشنواره آلمانی به نمایش درآمد و جایزه نخست را به دست آورد.
محمد رسولوف دو ماه و اندی پیش پس از بازگشت از سفر فرانسه، آلمان و آمریکا به تهران، گذرنامه‌اش در فرودگاه تهران ضبط شد و به این ترتیب تاکنون نتوانسته به خارج سفر کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب گذشته و این یعنی که وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میشیم با همراهی شما که از 12 نیمه شب به وقت ایران با ما همراه بودید در این مجله نیمه شب. سپاسگزارم از شما و دعوت میکنم که در آغاز بخش دوم برنامه بار دیگر مروری بر آخرین خبرها رو بشنوید با مهتاب وحیدی رات.
ممنونم فهیمه، با سلام مجدد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه گفت با اجرای توافقنامه ژنو حدود 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران ظرف 6 ماه قابل دسترسی خواهد بود. عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا همچنین از واریز 4.6 میلیارد دلار دیگر از درآمدهای نفتی به بانک مرکزی ایران خبر داد. توافق نامه ژنو به گفته مقام‌های ایرانی قرار است از ابتدای سال جدید میلادی یعنی حدود 1 ماه دیگر اجرایی شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز گفت برچیدن تأسیسات هسته‌ای ایران همواره خط قرمز ایران در مذاکره با قدرت‌های جهانی خواهد بود. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران راکتور عراق را نیز مانند غنی‌سازی اورانیوم خط قرمز جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر او روز شنبه گفت ادعای غرب مبنی بر تولید پلوتونیوم در راکتور آب سنگین عراق برای تولید سلاح هسته‌ای دروغی بزرگ است. پایان نقل قول. در توافقنامه ژنو ایران متعهد شده است که فعالیت خود را در راکتور عراق گسترش ندهد. مرکز آمار ایران روز شنبه نرخ تورم آبان ماه امسال را 35.9% اعلام کرد که نسبت به مهر ماه امسال 0.3% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، نرخ تورم آبان ماه بر اساس نتایج گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری تعیین شده است. بر اساس این گزارش شاخص گروه اصلی اقلام خوراکی نسبت به ماه مشابه سال قبل 41% افزایش داشته است. علی سعیدی نماینده رهبر در سپاه پاسداران میگوید مردم اجازه نمیدهند از مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گذشت شود. او روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم تلاش‌ها برای رفع حصر دو نامزد معترض به نتایج انتخابات سال 88 را فضاسازی توصیف کرده و گفته است مجازات این افراد مجازات حداکثری نبوده است. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت روز شنبه از ادامه همکاری شرکت‌های رنو و پژو با ایران خبر داد. او ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن توافقنامه ژنو و لغو تحریم صنایع خودروسازی تا 1 ماه دیگر، زمینه همکاری با سایر خودروسازان خارجی فراهم شود. محسن صالحی نیا معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت نیز از تمایل شماری از خودروسازان و قطع سازان خارجی برای حضور در بازار ایران خبر داده است.
خیلی سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد همکارم بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. 33 دقیقه از 12 شب گذشته و من میخوام از شما دعوت کنم حالا که تا این موقع از نیمه شب با ما همراه بودید به بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها گوش بدید. اگر که دیدگاه ها رو روز گذشته از دست دادید، میدونید که دیدگاه ها برنامه است که هفتگی از رادیو فردا پخش میشه. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این برنامه معمولا با حضور کارشناسان در حوزه های مختلف سعی میکنه که کمی دقیق تر و عمیق تر به مسائل و خبرهای روز بپردازه. این هفته اما در غیبت امیر مصدق کاتوزیان، فرین آسمی یعنی همکار دیگرم به دیدگاه ها پرداخته و در دیدگاه های این هفته این رو هم بدونید که به موضوع حصر رهبران مخالفان حکومت در ایران پرداخته شده، آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و امکان احتمالاً آزادی اونها از حصر خانگی. موضوعی است که دعوت میکنم شنونده اون باشید. 34 دقیقه از نیمه شب گذشته، من فهیمه خضری هستم. نیمه شب با شما خوش و خرم، همچنان روی موج رادیو فردا با ما همراه بمونید. این یک رادیوی 24 ساعت است. خدا نگهدار.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین آسمی هستم و این برنامه دیدگاه هست. در نیم ساعت پیش رو موضوع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و احتمال آزادی آنها را با حضور سه کارشناس بررسی میکنیم. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز پنجشنبه گفت که رفع حصر از مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد در دستور کار دولت است، اما ترجیح این است که این امور در بیخبری و در عمل دنبال شود. سخنگوی دولت گفته که بعضی کارها در این زمینه در حال انجام است، اما بازگویی آنها ممکن است حتی مشکلاتی ایجاد کند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هنگام مبارزات انتخاباتی در پاسخ به این سوال که اگر رئیس جمهور شود برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی چه خواهد کرد گفته بود معتقد است که رئیس جمهوری باید به دنبال کم کردن فاصله ها و از بین بردن فضای امنیتی در کشور باشد تا نه تنها آنهایی که در حصر هستند آزاد شوند، بلکه آنهایی که به خاطر اتفاقهای سال 88 زندانی شدند هم آزاد شوند. حالا با گذشت بیش از 100 روز از ریاست جمهوری حسن روحانی، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، به روزنامه اعتماد گفته هر اقدامی که در مسائل سیاسی و رفع حصر و گشایش‌های امنیتی و سیاسی ایران مورد انتظار جامعه است در دستور کار آقای روحانی قرار دارد. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و همسر آقای موسوی زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی هستند. در برنامه دیدگاه‌های امروز موضوع احتمال رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و پیامدهای آن را با سه کارشناس در میان گذاشتیم. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، زندانی سیاسی که بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد و چندی پیش آزاد شد، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران محمد خاتمی در تهران، و اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی، عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب اعتماد ملی و نماینده سابق مجلس در مالزی، و علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران محمد خاتمی و تحلیلگر سیاسی در لندن، میهمانان دیدگاه‌های این هفته هستند. سخنگوی دولت روز پنجشنبه گفته که رفع حصر از مهدی کروبی و میرحسین موسوی و خانم رهنورد در دستور کار دولت و احتمال داره که این کار انجام بشه. چقدر احتمال میدید که رفع حصر آقای موسوی و آقای کروبی در آینده نزدیک اتفاق بیفته؟ آقای رمضان پور، با شما شروع میکنیم.
من فکر میکنم احتمال اینکه آزادی صورت بگیره هست، به دلیل اینکه به نظر میاد بر اساس اخباری که منتشر شده پیش از این هم قولهایی داده شده بوده مبنی به این که این کار بشه، اما من احساس میکنم که به نظر میاد به نوعی داره مسئله آقای موسوی و آقای کروبی به گروگان گرفته میشه برای اینکه هی هم عقب انداخته بشه، برای اینکه از واکنش‌های اجتماعیش میترسن، اجتماعی و سیاسیش، و هم اینکه میخوان این قول رو از آقای موسوی و آقای کروبی بگیرن که بعد از آزادی سکوت کنن. بنابراین من فکر میکنم که بسیار مسئله پیچیده است. علل قاعده باید امکان پذیر باشه، اما نمیدونم و نمیدونم که آیا با قطعیت میشه در این مورد حرف زد یا نه. شاید دوستانی که در ایران هستن بتونن دقیق‌تر ارزیابی بکنن.
بله آقای سحرخیز، شما در ایران هستید، فکر میکنید که چقدر امکان داره که آقای موسوی و آقای کروبی از حصر در بیان؟
من یک نکته رو اول خدمتتون عرض کنم و شنوندگانتون، و اون این هست که دولت روحانی باید بدون شرمندگی در این زمینه و دیگر شعارهایی که زمان انتخابات داد کارش رو پیش ببره. این خواسته ملت هست، اکثریت ملت این رو میخوان، حتی اونها که به آقای روحانی رأی ندادن، اکثریت قریب به اتفاقشون با حصر خانگی یا شرایط ویژه آقای موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی موافق نیستند. اما دولت به نظر من، چه دولت چه آقای روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی و چه شورای امنیت ملی، هیچ کدام تا تاییدیه خاص رو نگیرند این کار رو پیش نمیتونن ببرن. ولی من زیاد به رفع حصر خانگی خوشبین نیستم. اگر هم بخواد در این مسیر گامی برداشته بشه، به صورت قطره چکانی حصر کم میشه، یعنی اجازه داده میشه فرزن آقای کروبی ابتدا به خانش منتقل بشه، بعد تعداد ملاقات کنندگان و زمان ملاقات ها امکان داره بیشتر بشه و تفصیل بشه، و در یک پروسه طولانی همونطور که در مورد آقای مرحوم آیت الله منتظری انجام شد این کار صورت بگیره. اگر نه، این کار به معنای یک بار انجام نخواهد شد و سعی میکنن که هزینهاش رو به حداقل برسونن و شکستی رو که در انتخابات خوردن به گونه بگن یک بازی برد برد بود.
آقای سرخیزی صحبتی کرد از اینکه دولت باید بدون شرمندگی مطرح بکنه مسئله آزادی آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد رو از حصر. یه مقداری در مورد این بدون شرمندگی صحبت کردن توضیح میدید؟ منظورتون رو بیشتر باز میکنید؟
آقای روحانی در انتخابات خب یکی از مباحث اصلی که مطرح میکرد بحث رفع حصر و حبس زندانیان سیاسی بوده. آقای روحانی باید نشون بده که از این افراد حمایت میکنه، نه تنها فقط از حقوقشون بلکه با دیدگاه‌هاشون هم موافقه. تعدادی از دوستان و همکاران آقای روحانی هنوز در زندان هستن، فارغ از کسانی که در رابطه با انتخابات سال 88 دستگیر شدند. آقای روحانی باید بگه خب اینها دوستان من بودن، همکاران من بودن، همفکران من بودن. یا به جریان فکری که اعتقاد داره باید بگه من اینها رو فکر میکنم. یا در مورد حصر آقای موسوی و خانم رهنورد همینطور آقای کروبی باید ایشون با صراحت بیان بکنه که این کار غیر قانونی است و روال قانونی انجام نشده. دادگاه باید برگزار می‌شده، حکم باید صادر می‌شده و زمان مجازات باید تعیین می‌شده و اجازه داده می‌شده که متهم بیاد از خودش دفاع بکنه، افکار عمومی اینها رو بدونه. آقای روحانی باید صراحتاً در مورد زندانیان سیاسی و زندانی سیاسی به معنای عام که چه پروسه‌ای باید طی بشه و اگر طی نشه غیر قانونی هست و قانون اساسی همینطور که در این 35 سال گذشته زیر پا گذاشته شده، زندانی سیاسی به این بهانه که ما تعریف و قانونی نداریم که معنا نداره، ولی قانون اساسی اونجا صراحت میگه که فرد باید در دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه باشه. حالا هیئت منصفه هم که خب جلوش رو گرفتن، مجلس ششم داشتن کاری رو انجام میدادن، ولی به معنای این هست که کسی رو که به عنوان زندانی سیاسی میگیرن این حق رو داشته باشه با افکار عمومی حرف بزنه، بگه من به این عقیده و به این باور و بر این اساس رفتار و عمل کردم.
آقای گرامی مقدم، سوال بعدیم از شماست. آقای روحانی سه‌شنبه در برنامه گفتگوی زنده تلویزیونی در شبکه یک در پاسخ به این سوال که قفل خانه سینما خیلی زود باز شد اما قفل‌های دیگری برای باز شدن وجود داره، گفت که هر خانه‌ای که باید باز بشه به گفته ایشون باز میشه و اراده در این زمینه وجود داره. چقدر میشه این رو تعبیر کرد به اینکه آقای روحانی اراده‌ای داره دولتش برای رفع حصر آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد؟
من فکر میکنم که خب آقای روحانی و دولت ایشون حتما اراده رو دارن برای اینکه پیگیر مسائل زندانیان سیاسی و حصر آقایان موسوی و آقای کروبی و همچنین سرکار خانم رهنورد باشن. اما من از یه زاویه دیگه ای که البته آقای سرخیز و آقای رمضان‌پور به اون پرداختن، از یک زاویه دیگه هم به خود عمل کرده دولت و اینکه چقدر اولویت داره میخوام بپردازم. اونم این هستش که به هر حال در این صد روزه درسته که قفل مذاکره با قدرت‌های بزرگ در گام اول به نتیجه رسید و این قفل باز شد. واقعیت اینه در یک بررسی اجمالی تا به امروز به وضوح روشن هستش که نسبت عمل کرده سیاست خارجی آقای روحانی به سیاست داخلی از یک توازن برخوردار نبوده و نسبت سیاست خارجی بسیار بزرگتر از نسبت عمل کرده سیاست داخلی بوده. مردم هم خود در ابتدا و قبل از انتخابات از آقای روحانی دو حوزه رو، دو حوزه چالش آور و دو حوزه که ما مناقشات اصلی رو در اونجا داشتیم، یکی حوزه خارجی بود و یکی حوزه داخلی، حوزه خارجی رو
خب پشتیبانی هایی هم که ارکان نظام حاکمیت از ایشون انجام دادن گام اول رو برداشتن و فکر میکنم شاید سیاست و خط مشی دولت هم این بود که ابتدا با دست پر بازگشتن از مذاکرات بتونن اون رو خرجش بکنن در آزاد کردن فضای سیاسی کشور. ولی به نظر میرسه که حالا که این اتفاق افتاده دیگه آقای روحانی نبایستی مماشات کنن و یا اونو به عقب بندازن و یا علنی اون رو مطرح نکنن. الان این که آقای نوبخت اومدن گفتن که در برنامه دولت هستش هست، این گام مثبتی هست و اون رو میشه به فال نیک گرفت. اما واقعیتش این هستش که آقای روحانی بایستی با تیم شورای عالی از امنیت ملی و همچنین وزارت اطلاعات به هر حال نظام رو و افکار عمومی رو به این سوال بایستی پاسخ بدن که چگونه میشود که با دولت‌هایی که ما اونها رو به عنوان متخاصم در جمهوری اسلامی میشناسیم و اونها 10 سال سنگین‌ترین تحریم‌ها رو علیه مردم و جمهوری اسلامی اعمال کردن میشه مذاکره کرد و میشه سیاست نرمش قهرمانانه رو به کار برد. ولی در مورد کسانی مثل آقای موسوی و آقای کروبی که آقای موسوی به عنوان نخست وزیر امام و آقای کروبی به عنوان امین امام لقب گرفتن، با اینا نمیشه مذاکره کرد، گفتگو کرد، حرف اونها رو شنید، اصلا دادگاهی برای اونها تشکیل داد، اونها هم حرفاشونو بزنن. 4 سال تمامه که تمام رسانه‌ها یک طرفه هر آنچه که میخوان علیه این دو نفر و زندانیان سیاسی مطرح میکنن، اما از این ور هیچ گونه اجازه داده نمیشه که از خودشون دفاع کنن. من فکر میکنم که هرچند شرایط برای دولت آقای روحانی هم اکنون شرایط مساعدی هستش و اگه این زمان از دست بده برای آزادی زندانیان سیاسی و حد، شاید دیگه یک چنین موقعیتی در ماهای آینده نصیب ایشون نشه و بایستی با شفافیت بیشتری مسئله رو مطرح بکنه. به نظرم میرسه که این کار شده هست، اما من هم زیاد نمیتونم خوشبین باشم به دلیل اینکه دیدیم در گذشته امیدهایی داده شد ولی بعداً از سر فشارهایی که وارد شد ظاهراً حاکمیت از قصدی که داشت عقب نشینی کرد.
الان اینجا میخواستم یه سوالی از آقای رمضان‌پور بپرسم. سخنگوی دولت گفته که ترجیح اینه که داستان رفع حصر از آقای کروبی و آقای موسوی در بیخبری و در عمل دنبال بشه، چون اگر که بازگویی بشه ممکنه که مشکلاتی ایجاد بکنه. در زمینه پرونده هسته‌ای هم مذاکراتی که انجام می‌شد، ترجیح دولت این بود که این مذاکرات غیر علنی باشه، در مورد صحبت نشه و همیشه می‌گفتن که ممکنه که اگر که این مذاکرات علنی باشه یه مشکلاتی ایجاد بشه. این مشکلات چی هست که دولت آقای روحانی مطرح می‌کنه و چه کسانی ممکنه مشکلات رو به وجود بیارن؟
این مشکلات برمیگرده به همون مسئله که آقای سرخیز اشاره کردن، یعنی اینکه به نظر میاد که دولت آقای روحانی و آقای روحانی به نوعی با شرمندگی دارن موضوع رو دنبال میکنن و در نظر نمیگیرن که به طور رسمی و سریع هواداران آقای روحانی و کسانی که در انتخابات رأی دادن جز خواسته هاشون آزادی آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد بود. به یاد نمیارن که حتی آقای هاشمی رفسنجانی اشاره کردن که اگر برای این سه بزرگوار اتفاقی بیفته که با توجه به وضعیت به هر حال جسمی شدید در بازداشتگاه یک چی امر کاملا عادی هست، با توجه به این سن و سالی که دارند بازداشت شدگان، من فکر میکنم که یک امر طبیعیه که این کار باید با صراحت صورت بگیره، چون حق قانونی این افراده، همونطور که آقای سرخیز اشاره کردن و من نمیخوام دوباره تکرار بکنم، شما در گفتگوی هسته‌ای دارید در مورد یک موضوعی که یک موضوع نظامی امنیتیه، حتی در داخل ایران هم خیلی در مورد جزئیاتش نمیدونن، با غرب دارید گفتگو میکنید، با سلاح خود جمهوری اسلامی، با دشمن، ولی اینجا اصلا شرایط کاملا متفاوته. بنابر این معنی نداره که دولت میگه من اینو در سکوت پیش میبرم و میخواد در پشت، خب نهایتا بالاخره باید بیان بیرون. بنابراین باید دولت وارد بشه و شجاعانه ادله قانونی خودش بر اساس قانون اساسی برای آزادی اینا رو مطرح بکنه، وگر اگر این کار نشه تبدیل میشه به همین لایه حقوق شهروندی که شما میبینید در بند اولش دوباره حق اعدام رو اومده به رسمیت شناخته. انگار ما سند کم داشتیم که حق اعدام رو تثبیت بکنه، بند اول اینم اومده حق اعدام تثبیت کرده. بنابراین من فکر میکنم این روندیه که دولت باید دنبال بکنه. من بدبینی آقای گرامی مقدم و آقای سرخیز رو درک میکنم، ولی فکر میکنم اون طرف قضیه هم هست و اون اینه که نوعی در واقع تلاش برای حل قطره چکانی مسئله آزاد شده حالا البته به بیمارستان بردن آقای کروبی رو نمیشه این چنین تلاشی دونست، ولی به هر حال همین که ملاقات دادن اخیرا به فرزندیشون شاید نشونه از این باشه، تأثیر در ملاقات با آقای موسوی و خانم رهنورد شاید نشانه از این باشه. و من فکر میکنم بهترین فرصت برای دولت برای اینکه این مسئله رو حل بکنه در همین 6 ماهی که مسئله هسته‌ای هست که بتونه از توان ملت، از اراده ملت، از رضایت ملت بهره بگیره در پیشبرد این مذاکرات و حل مسئله به نفع مردم. چون اگر این مسئله در این 6 ماه حل نشه و همزمان مسئله هسته‌ای هم با پیچیدگی روبرو بشه، اون وقت شرایطی که شهر به ثبتی خواهد رفت که شرایط سخت‌تر خواهد.
فقط من یک نکته ای رو که در ارتباط با صحبت‌های آقای رمضان‌پور خدمتتون بگم.
بله بفرمایید آقای سرخس.
آقای کروبی، من زمانی که در مرکز قلب بستری بودم، هم آقای کروبی و هم آقای موسوی، البته در شرایط مراقبت بسیار شدید، اونها هم مقطعی رو بستری بودن، شاید یک هفته ای 10 روزی هر کدومشون و شاید کمتر بودن. در اون زمان هم خب اجازه داده شد با آقای کروبی که اولین دیدار رو با پسر ارشدشون حسین آقا داشته باشند. مورد لاله چیز جدیدی نیست. میخوام بگم که وضعیت تغییر نکرده، همون شرایط گذشته کماکان داره انجام میشه. حالا شاید در ملاقات ها یک مقدار تسهیلاتی شده باشه که این ظلم مضاعف رو شاید تبدیل به یک ظلم دقیق تری بکنه.
آقای سحرخیز، این گفته ای آقای روحانی که گفته اراده در زمینه آزادی رفع حصر آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد وجود داره، چقدر میتونه تاییدی بر این باشه که احتمالاً آقای خامنه‌ای هم اراده‌ای داشته باشه برای آزادی این افراد؟ فکر میکنید موضع آقای خامنه‌ای الان در این مرحله چی هست در این باره؟
ببینید، آقای روحانی و سخنگوش از طرف دولت صحبت میکنند. این حرفی است که پیش از انتخابات هم زده شده بود در آقای روحانی و اعضای دولت. از پیش از انتخابات اراده برای آزادی و رفع حصر بوده. حتی به نظر من بیش از اندازه خوشبینانه این مسئله رو میدیدن و فکر میکردن که انتخابات تموم بشه، همه این ماجراها حل میشه، ما به سمت یک آشتی ملی میریم. اما طرف مقابل هست که قدرت رو به دست داره. آقای خامنه‌ای اگر اراده بکنه، در کمتر از 24 ساعت نه تنها حصر قطره چکانی برطرف میشه، آقای موسوی و خانم رهنورد و آقای کروبی میان بیرون. ایشون دغدغه هایی رو داره که پیامد این آزادی ها هم در قضاوت در مورد انتخابات، هم در بحث حقوق بشر ایران در مجامع بین المللی و هم حضور این افراد در جامعه چه چیزهایی و چه مسائلی رو میتونه دنبال داشته باشه. این دغدغه هاست که اجازه نمیده. اگر نه، در اختیار شورای عالی امنیت ملی نیست، در اختیار آقای روحانی نیست. و این هم که میگن که ما باید بریم صحبت بکنیم و در سکوت خبری، به نظر من کار درستی نیست. ملت ما و اون تعدادی که اکثریت رو تشکیل میدن دنبال این نیستن که آقای روحانی بره در پشت پرده بنشینه و خواهش بکنه. این یک خواسته و یک مطالبه جدی است و از موضع قدرت یک ملتی است که اکثریشون این خواسته رو داشتن. اگر نبریم خواهش بکنیم من بمیرم تو بمیرم، به نظر من این مسئله رو حل نمیکنه و از موضع ذلت چیزی رو به دست آوردنه که همینطور که تا الان تکرار شده، نه آقای موسوی و نه آقای کروبی هیچ کدوم همچین چیزی رو نمیپذیرن و فکر میکنن که عمل کرده درستی رو داشتن.
آقای گرامی مقدم، قبلا هم مطرح شده بود مسئله اینکه آقای موسوی و آقای کروبی توبه بکنن. آقای علم الهدا امام جمعه مشهد گفته بود که این افراد یاغی هستن، زمانی که توبه بکنن وضعیت تغییر میکنه. آقای اسکرولادی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلف اسلامی خواستار توبه آقای موسوی و کروبی شده بود و اینطوری که فرزندان آقای کروبی و فرزندان آقای موسوی از قولشون مطرح کردن، این دو نفر حاضر به توبه نخواهند بود. در این باره چی فکر میکنید؟
بله، خب این که صورت مسئله واضح هستش که همون دغدغه‌ای که می‌فرمایند برای پاک کردن و رفع اون دغدغه، آیون نیاز به این دارن اون جناح تند حاکم که با این مسئله حبس و زندانیا کاسبی بکنن و به همین دلیل تاکید میکنن که اینها توبه بکنن، چون اون مسائل واقعیت هایی که اتفاق افتاده و خلاف واقعیت هایی که اتفاق افتاده، همین بحث های غیر قانونی در مورد زندانیان سیاسی و در مورد حبس، اینها رو پاک بکنن. اما ببینید، اون بحثی که اینا میکنن در مورد توبه یه خودی بشکافیم تو همین صحبت آقای هاشمی رفسنجانی هم که اگر بلایی و سر این دو نفر بیان ننگی برای جمهوری اسلامی خواهد شد که نزد رهبری مسئله رو مطرح کردن. و واقعیتش این چه بدعتیه؟ یعنی جمهوری اسلامی چه پاسخی برای تاریخ داره؟ وقتی اگه ما یه جمهوری اسلامی یه سیستم بگیریم یا بخوایم نمودار اساسا این سیستم رو رسمش بکنیم، می‌بینیم از همون اول، یعنی از برکناری آقای ابوالحسن بنی صدر تا به امروز، تمامی مسئولین باید فکر کنن که فردا دشمن جمهوری اسلامی هستن به بهانه یک نقد یا اعتراض به انتخابات یا هر چیز دیگه. حالا آقای منتظری رو بگیریم تا امروز، یعنی امروز هر کسی مسئوله باید بدونه فردا محاکمه میشه یا محاکمه میشه حبس میشه یا اینکه هر حال دشمن جمهوری اسلامی و باید اعدام بشه بدون محاکمه. خب این رو واقعیت شاه هاشمی رفسنجانی با از این منظر بهش نگاه کردن و درست هم هستش که چگونه میخواد جمهوری اسلامی پاسخ بده. این جمهوری اسلامی که نخست وزیر امام و آقای کروبی دو دور رئیس مجلس، آقای خاتمی، آقای هاشمی رد به صلاحیت بشه، به نوعی اینها هیچ جایگاهی در جمهوری اسلامی ندارن، فتنه‌گر شدن، باید توبه بکنن و عامل آمریکا و این بحثایی که مطرح میکردن تا کنون و الان هم مطرح میکنن، اینها در حقیقت تاریخ جمهوری اسلامی دارن میسازن دیگه. بنابراین همیشه این لکه که آقای هاشمی گفتم واقعیتش این هستش که اگر بلایی هم سرشون نیاد خوب ننگ خواهد بود. این هست نه به مصلحت انسجام ملیه، نه به مصلحت نظامه، نه به مصلحت جهتری هست، به مصلحت مردم امنیت چی نیستش، فقط این در حقیقت مصلحت یک باند کوچکی که در قدرت هستن و میخوان ادامه بدن، همین شیوه ها رو به نفع اوناست و اونا دارن از این حسب کاسبی میکنن. به نظر میرسه باعثی تمامی کسانی که در جمهوری اسلامی فعلا پایگاه پایگاهی دارن و متاسفانه مثلا وقتی ما به مراجع به قوم نگاه میکنیم واقعا روزگار غریبی هم برای مراجع تقلید هست. چه مراجع تقلید در این مسئله غیرقانونی، این فقه، این همه روش تاکید میکنن، این همه درس و بحث، کجای فقه آخه اومده که دو نفر آدم، سه نفر آدم بدون گذراندن مسیر حقوقی محاکمه نشده باشن در حصر هزار روزه باشن؟ چه پاسخی واقعا فقه برای این مسئله داره؟ این تا این سکوت ها شکسته نشه، یا بسیاری از مشاورین رهبری که میتونن گزارش های دیگه ای رو تهیه کنن و اگر از این جناهای تند فاصله بگیرن، یا همین شورای عالی امنیت ملی گزارش تهیه بکنه که آزادی این دو نفر قطعا به نفع امنیت و انسجام ملی است تا برخلاف اون چیزی که آقایون مطرح میکنن در مقابلش توبه و مسائل دیگه، یا وزارت اطلاعات همین قطره چکانی رو که البته این هم نوعی ظلم در قطره چکانی کردنش بود، واقعا خود وزارت اطلاعات تا الان حداقل میتونه این وضعیت که آقای کروبی داره رو حداقل به یک حد قابل قبولی برسونه، به منزل خودشون ایشون رو منتقل بکنن، ولی متاسفانه وزارت اطلاعات هم این گام رو تا کنون در نداشته. به نظرم میرسه که بایستی آقای روحانی و دولتش اگر میخواد در این مسئله گامی برداره، حرکتی بکنه، بایستی به پشتوانه ملت و ضمن این که رایزنی و گفتگی پشت پرده مفید هست اما کافی نیست و میتونه مسئله رو طولانی تر بکنه، و یا اگر عقیم بمونه در این مسئله اون وقت هستش که یه بار دیگه تجربه کنیم در پیشبرد سیاست داخله باز هم مواجه هستیم با یک دولت تدارکاتی که امیدواریم اتفاق نیفته.
اگر اجازه بدید جمله رو فقط به کوتاهی اجازه بدید
بفرمایید.
آقای گرامی مقدم به درستی اشاره کردن که این حصر به نفع هیچ کس نیست، حتی به نفع رهبر جمهوری اسلامی هم نیست، بنابراین من میخوام به این پرسش پاسخ بدم، پس این حصر به نفع کیه؟ چه کسانی میخوان این حصر ادامه داشته باشه؟ من فکر میکنم کسانی بیشتر پشت این حصر هستن و میخوان ادامه داشته باشه که دارن از کینه آقای خامنه ای و تمایل اون به توبه کردن یا پنهان کردن تقلب انتخابات پیشین پشت سر زندانی کردن آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد استفاده بکنن برای اینکه در واقع خود آقای خامنه ای رو به گروگان بگیرن. اونها میدونن جناهایی که میخوان این تنش و فضای بسته رو بر کشور حفظ بکنن، میدونن که تا وقتی اینا رو در زندان نگه دارن خود این آقای خامنه ای هست که در درجه اول از دید مردم مقصر شناخته میشه و او در واقع اعتبارش به گروگان کسانی که نمیخوان اجازه بدن که سیاست های تازه اعتدالی که آقای خامنه‌ای توجهی به اون نشون داده به درستی ادامه پیدا بکنه.
خیلی، فقط یه دقیقه اگه
بله بفرمایید.
فقط عرض بکنم یه جمله‌ای که ادامه این حرف قطره چکانی، حتی بیشتر از قطره چکانی، جان آقای موسوی، آقای کروبی و همچنین خانم رهنورد رو تهدید میکنه. واقعیتش این آقای کروبی رو زمانی که ما 4 سال قبل ترک کردیم در تمامی این فعالیت‌های انتخاباتی حضور داشت و سری از خبرنگارا واقعا میگفتن ایشون خستگی ناپذیره با اون سن و سال،
پس از 1000 روز هست عوارض رو میبینیم که در ایشون ایجاد شده و قطعا آقای موسوی هم گرفتاری های در حال جسمی پیدا کردند. امیدواری هستیم که در حال کسانی که در جمهوری اسلامی در داخل هستند و میتونن صحبت بکنن، مذاکره بکنن، راهگشای این مسئله باشن، برای مردممون، برای ایجاد مجددا فضای آزاد و همچنین امنیت ملی، انسجام ملی تلاش بیشتری کنن.
فرصت ما در همین جا به پایان میرسه. عیسی سحرخیز، زندانی سیاسی که بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد و چندی پیش آزاد شد و همینطور مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران محمد خاتمی در تهران، و اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی، عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب اعتماد ملی و همینطور نماینده سابق مجلس در مالزی، و علی اصغر رمضان پور، روزنامه‌نگار، معاون